جمع المسائل في مسئله واحده و هو الخلل الواقع دیگه خارج شو از کرده دیگه و هو الخلل الواقع بی قضا یا لیست به قیاسن. جمع المسائل عبارت از اون خللی که واقع میشه در قضایایی که قیاس نیستن، خلافاً لعون ست قبلی ها که خللی بودن که در قیاس واقع میشه. این خللی است که در قضایای واقع میشه که اونا قیاس رو تشکیل ندادن ولی در این حال موجب مغالطه میشن. و ان یقع الخلل فی القضیه الوارده على نحو السؤال به حسب اعتبار نقیزه ها. خب این خلل چطور میشه که در واقع میشه در قضایی که لیست به قیاسن؟ به این که واقع شود خلل در قضیه ای که وارد شده است از طرف یا خود شخصی که شخصی در بحث مغالطه که بوده، الان نحو سوال قضیه‌ای که وارد شده به نحو سوال، خلل در اون قضیه‌ای واقع شده که اون قضیه به نحو سوال ایراد شده. فلذا گفتیم جمع المسائل فی مسئله واحده، یعنی جمع چند سوال در یک سوال. خب خلل واقع شده باشه در قضیه‌ای که وارد شده بر نحو سوال، خب این خلل به حسب و به جهت اعتبار نقیزش هست. یعنی این توضیحی که بعدم میدیم واضح میشه، یعنی این خلل که واقع شده به حسب این است که نقیز این اینی که مورد سوال واقع شده باید ذکر میشد، بلکه به جای نقیز غیر نقیز ذکر شده. به این حسب هستش که خلل واقع شده، به حسب اعتبار نقیز. باز اینجا مثل همون کلامی که مال خواجه بود، به حسب اعتبار نقیز این خلل واقع شده، یعنی چون اونی که معتبر است نقیز اون قضیه معتبر است، او باید ذکر میشد ولیکن به جای اینکه اون ذکر بشه او ذکر نشده، چیز دیگه به جای ذکر شده، از این جهت خلل در قضیه وارد شده در اون سوال واقع شده. که ان یورب از سائل غیر النقیز طرفا للسؤال مکان النقیز، به این که ایراد کند یور در سائل وارد بسازد و ایراد کند سائل غیر نقیز را طرف برای سوال به جای نقیز. باید نقیز رو سوال میکرد، به جای این که الان سوال کرده باید نقیز رو میذاشت، ولی به جای اینکه نقیز رو بذاره اومده یه چیز دیگه گذاشته. و دیروز گفتیم که فرق بین این که کسی سوال کنه از ایدون شاعرون املا یا سوال کنه از ایدون شاعرون ام کاتبون. اگه بگه اشاعران املا یک سوال بیشتر نکرده، چرا؟ برای اینکه از طرفین نقیز سوال کرده، شاعریت و لا عدم شاعریت. اما اگه سوال کنه شاعران ام کاتبان، گفتیم دو تا سوال در حقیقت کرده، یکی شاعره یا نه تموم شد، این یه جواب خودش داره، یکیش هم کاتبه یا نه، این یه جواب دیگه خودش داره. این به جای اینکه سوالش یه دونه بیشتر نبوده، می‌خواسته بپرسه شاعر هست یا نه، همین سوالش بیشتر نبوده، اومده به جای اینکه بگه شاعرون املا، به جای این گفته شاعرون ام کاتبون. و سوال را یک سوال را در حقیقت جوری سوال کرده که به چند سوال تقسیم میشه. از این جهت خلل واقع شده در این سوال و قهرن در قیاس هم، قیاسی هم که در بر مبنای این سوال انجام میشه و محقق میشه، در اونم خلل وارد میشه. بینما یجب ان یکون النقیز هو الطرف له، در حالی که لازم بوده که نقیز طرف برای سوال باشه نه اینکه غیر او به جاش گذاشته بشه. فتکثر الامثله، خب چون وارد کرده از سائل غیر نقیز را طرفاً به سوال، پس در نتیجه زیاد میشه سوال ها اندهو. این اندهو نه انده سائل، یعنی انده این ایراد سوال، ایراد سائل غیر نقیز را طرفاً به سوال. وقتی اون این کارو کرد سوال ها زیاد میشه، همونطور که دیروز توضیح دادم و حالا مثال خودشون میزنن، برای اینکه اگر از نقیز بذاره یک سواله، اما اگه غیر نقیز را طرف قرار بده چند سوال میشه. ما انه ظاهرا لم یورد یا لم یورد، با اینکه در ظاهر امر ایراد نکرده از سائل یا ایراد نشده است مگر سوال واحدی، در ظاهر هم یک سوال شده که از ایدون خاطبون ام شاعرون ظاهرش یک سواله، حالا که دقت می‌کنیم می‌بینیم دو سواله، برای اینکه داریم میگه شاعر یا کاتبه، این هست یا نه، اون هست یا نه، سوال در واقع به این برمیگرده. فتجتمع اوهین ایذن المسائل فی مساله واحده. خب در ظاهر یک سوال هست ولی واقعا چند سواله، پس بنابراین مسائلی در مساله واحده گنجونده شده. توضیح و ذالک میام توضیح طرف المتناقضین فلیس له الا سؤال واحد عن الطرفین الایجاب و السر. اگر سوالی از دو طرف نقیض سوال کنه، وجود و عدم یک چیزی رو مورد سوال قرار بده، اینجا فلیس له این سوال، مگر سوال واحدی از دو طرف، یک سوال از دو طرف میکنه، نه یه سوال مربوط به این طرف تمام، یک سوال هم مربوط به اون طرف، نه یک سوال نسبت به هر دو طرف داره که شما باید یکیشو جواب بدید، که اگه هر طرف رو جواب دادی طرف دیگه دیگه خودش معلومه دیگه، اون دیگه سوالی نداره، برای خود اینکه وقتی میفهمه شما اگه ایجابو جواب دادی خودش میفهمه نه و نه دیگه نیسته، اگه نه یا جواب دادی میفهمه دیگه ایجاب نیسته، این دیگه دو تا سوال نداره، سوال در جاییست که یکی که جواب داده شد دیگری هم دو احتمال درش بره بار، احتمال وجود احتمال عدم، اونجاست که دو تا سوال انسان، ولی این جایی که اگه یه طرف معلوم شد طرف دیگه خودش روشنه، اینجا دیگه دو سوال نداره. مثل ان یقول ازیدون شاعر املا فلا تکون عند السائل الا مساله واحده ولیس لها لئن مساله الا جواب واحد. سائل وقتی که مجیب هم میخواد جواب بده یه جواب بیشتر نمیخواد بده، یا بگه نعم یا بگه لا، هرچی هست در واقع، اما الاثبات او النفی، نعم اولا. اما اذا ردد السائل بین غیر المتناقضین، اما اگر سوال سوال رو مردد بین غیر متناقضین کنه، طرفین سوال را امرین متناقضین قرار نده، مثل ان یقول ازیدون شاعر ام کاتبون فان سؤاله هازا ینحل الى سؤالین و مسئلش ینحل الى مسئلتین، البته به اون شرطایی که دیرو عرض کردم که از این غیر متناقضین ضدان لا ثالث لهما نباشه و همچنین علم اجمالی خودش نداشته باشه، در اون صورتی که این دوتا قید نباشه اون دو صورت عرض کردیم، چون در صورتی که ضدان لا ثالث لهما باشه مثل حرکت و سکون، خب آیا زید متحرکه یا ساکن، اینا متناقضین نیستن، ضدان هستن که لا ثالث لهما، خب یه طرف که جواب داده شد طرف دیگه معلومه دیگه، اینجا دو سوال نکرده، این متناقضین نیست، یا در جایی که از خارج میدونه دوتای اینا نیست و یکیش هست، اینو علم داره که این هم شاعر هم کاتب نیست، مانعت الجمعه، ولی که نمیدونه اون که موجوده کدومه، اونجا که سوال میکنه از یکی بیشتر سوال نمیکنه، این در اون صورته. فان سؤاله هذا ينحل الى سؤالين و مسالته الى مسالته احداهما احدهما اکاتب هو املا، یکیش اینه که کاتب هست این آقا یا نیست، خب جواب دادید، دو سوال دوم داره، حالا در کنار کاتبیت شاعریت هم داره یا نداره. دو ثانیهما اشاعر هو املا فیکون جمعا لمسالتین، پس این سوال سائل سوالی که جمع کرده است بین نقیضین، یا این قول ازاد یا این قول از ایدون شاعرون ام کاتب، ضمیر یکونو به این قول برمیگرده، فیکونو این قول جمعن لمسالتین بی مسالتین واحده و کلما تعددت الاطراف المسئول انها، هرچه اطرافی که سوال ازش شده متعدد بشه، تعددت المسائل به حسب ها، اینجا دوتا بود شاعر و کاتب بود، دوتا سوال ازش در اومد، حالا اگه بگه اشاعرون ام کاتبون، ام مثلا فرض کنید که عادلون، این صدا سوال میشه و هاکذا. حالا پس بنابراین ببینید که فرق این توضیح داده شد که اون حرف قبلی اون توضیح داده شد که اگر جمع بین متناقضین بشه اونجا تکثر الاصل نبود، ولی گفتیم اگر که غیر متناقضین در جای متناقضین ذکر بشه تکثر الاصل اصل، دیدید که چطور شد، بله اونجایی که متناقضین بود یک سوال بود، اونجایی که متناقضین نبود دو سوال. حالا این آقای سائل اگر یک سوال بیشتر نداشته باشه ولی بیاد کلامش را به صورت دوم ذکر بکنه،
اینجا آقای موتی خیال میکنه که چیه؟ خیال میکنه که این چند سوال داره. و وقتی خیال کرد چند سوال داره، در بعض موارد متحیر میشه که کدام رو جواب بده. پس و در نتیجه ممکنه به مغالطه بیفته. آقای سائل، آقای مجید ممکنه به مغالطه بیفته. حالا بقیه ان نعرف لماذا یکون هذا من المغالطه. شما گفتید که جمع المسائل مسئله این واحده مربوط به قضایایی است که لیست به قیاسه، مغالطه مربوط به قیاسه. چطور شما دارید میگید که این موجب مغالطه میشه؟ این جوابش اینه که ما مغالطه گفتیم که دو جزء داره، یه جزءش قیاسه، گفتیم که مغالطه هم مثل خطابه میمونه که مجموعه ایست از قیاس و اعوان، که مثل اونجا که عمود و اعوان داشتیم، قیاس عمود بود، اعوان خارج از قیاس بود، بلکه چیزهایی بودن که اونها هم دخالت داشتن در مسئله، در خطاب دخالت داشتن. مغالطه هم گفتیم همینجوره، در باب مغالطه هم خارج از مغالطه یک سلسله امور هستن که مربوط میشن به مغالطه. یکیش سوالات است که انجام میشه دیگه، مثلا فرض کن این مغالطه به شکل مجادله هست، شخص در مقام مجادله هست بلکه مغالطه میکنه، خب اینجا سوال هست دیگه، جای سوال و جواب هست. حالا اگر سوال را به این شکل بکنم که این دخالت داره در انجام این مغالطه، خب این باعث میشه که شخص مجیب گیج بشه، نداره چی کار بکنه و چی رو جواب بده. قهرن ممکنه که چیزی که مربوط به بحث نیست او رو خیال کنه مورد سواله، استدلال رو برای او بکنه، طرف رو به غلط بیندازه، یا خودش به مغایب غلط بیفته، خود شخص مستدل به غلط بیفته. و بقیه ان نعرف لماذا یکون هذا من المغالطه فنقول ان ورود سؤال واحد ينحل الى عده اسئله قد یوجب تحیر المجیب و وقوع المجیب فی الغلط فی الجواب، در مقام جواب در غلط بیفته و یک مغالطه از این راه درست میشه. ولیس هذا التقلید من جهت کون التعلیف بین القضایا التي ينحل الیها السؤال قیاسیا. این تقلید و به غلط اندازی از جهت این نیست، از جهت بودن تعلیف بین این قضایا، این که منحل میشه به اون قضایا سؤال، از جهت این نیستش که تعلیف قیاسی بین این قضایایی که این صفت رو داشتن، از این جهت، این جهت در گذشته، از اون سه امر گذشته بود، این از این جهت نیست. بلکه یه بالفعل لا تؤلف و قیاسا، بلکه این قضایا، قضایایی که در اینجا گفتیم که این قضایای زیادی که در میاد از یک سوال، بلکه بالفعل لا تؤلف و قضایا، بلکه این قضایایی که گنجونده شدن در یک سوال واحد و یک سوال واحد به اونها منحل میشه، اینا تعریف نمیدهند و تشکیل نمیدهند بالفعل قیاسی را. بعدا ممکنه این سوال خودش، این قضایایی که از توی در میاد، خودش قیاسی تشکیل بده، ولی الان به شکل سوال بوده و قیاسی رو تشکیل داده نداده بوده. فلذالک چون اینا قیاس نیستن، جعلنا هذا مقابلا به انواع الخلل الواقع فی تعریف القیاسی الاتیه، اینا مقابل انواع خلل قرار دادن که واقع میشود در تعلیف قیاسی که بعداً خواهد آمد، مثلا سوء تعلیف، مصادره بر مطلوب، یا اینکه وضع ما لیس به علتین، اونها خلالی هستن که در قیاس واقع میشن، خلالی هستن که خلال معنوی هستن که در قیاس واقع میشن. ما این رو قسم چهارم رو در مقابل اون قرار دادیم، از در اونجایی که خوندیم از ثانی و هو مایق و تعلیف بین القضایا ینقسم بالقسمت الاولیه الى قسمین، یکی اون بود که در اونها قضایای واقع میشه که قیاسه، یکی اون بود که در اونها واقع میشه که قیاس نیست. این قسم جمع المسائل به مسئله واحده رو ما در مقابل اونها قرار دادیم، به خاطر اینکه این مغالطه در چیزی داره واقع میشه که اونها الان قیاس نیستن، فقط صرف یک سواله، صرف یک سوال بوده که این موجب چون میشه، موجب مغالطه آقای مجیب ممکنه بشه، از این جهت به علاقه ما یعود اسمشو میذاریم مغالطه، ولی که خودش تو مغالطه نیست. این یوجب تقلید اون آقا رو در موقعی که میخواد سوال جواب بده، چون موجب این میشه که اون موقعی که میخواد جواب بده به غلط بیفته، از این جهت به این میگیم مغالطه، چون یک سببیتی داره برای مغالطه، از این جهت بهش گفتیم که نه مغالطه.
این کلا در تعریف ها همه
این گفتیم
موجه که میگم برهان من باید پیش طرف بگیم.
بله مغالطه ما از کی؟ مغالطه اون آقا، برای اون آقا در غلط میفته و قیاسی رو که میگه قیاس غلطی میشه. پس و ما هم اقسام حجج رو داریم میگیم، این مغالطاتی که از اقسام حجج، این که حجج نیستش که. نه قد تنحل قضیه الى قضیتین. خب این درست تمام شد. این از این نعم میخواد شروع بکنه که مبنای دیگران رو در اینجا بزنه. بیرون عرض کردم به طور اشاره که این معنایی که ما برای جمع المسائل به مسئله وارد کردیم این مبنای خودمون هست و خب یه بعد دیگه. ولیکن بعضی اومدن از مناطق جمع المسائل به مسئله واحده را جور دیگه معنا کردن، جور دیگه معنا کردن. ایشون ابتداعا میخوان توضیح بدن اون مبنا رو، بعد جوابش بدن که نه جمع المسائل همین که ما گفتیم معنوشه، نه اونی که اونا گفتن. بعضی اومدن گفتن جمع المسائل فی مسئله واحده عبارت است از این که قیاسی را که شخص داره اون قیاس رو میگه و میسازه، در صغرا یا کبراش یه قضیه ذکر شده، ولیکن در حقیقت این قضیه دو تا قضیه است. مثل همون مثال که دیروز می‌زدیم که الانسان وحده و ضحاک و کلو نمیدونم و کل ضحاکن حیوان فل انسان وحده او حیوان، اینو مثال زدن برای جمع المسائل فی مسئله واحده. گفتن اینجا جمع المسائل فی مسئله واحده شده. چرا؟ بلکه صغرای این قیاس یک مسئله است، ولی که در واقع دو تا مسئله است و این دو تا بودن اینجا به مغالطه شده. به این مثال زدن. ما ایشون میفرمایند که این مطلب درسته که همچین چیزی گاهی میشه، برای که این ربطی به جمع المسئله فی مسئله واحده نداره. چرا؟ برای که این به دو دقلیه. یک، این همونیست که در سوء تعلیف بعدا میبینیم. اگر منظور از جمع المسائل فی مسئله واحده این باشه، وجهی نداره که این دو در قبال سوء تعلیف قرار بدیم. یکی از اقسام سوء تعلیف همینه که دیروز گفتیم، خوندیم، یکیش همین بود که امر سومی بود که ان تکون کل من المقدمات فی الحقیقه قضیه واحده لا انها تنحل الى اکثر. خب این بود دیگه، اگر شما بیاید جمع المسائل به مسئله مادر اینجور معنا کنید، این در قبال اون نمیشه که، این مصداقی و فردی برای اون میشه. و اینکه آقایون اومدن اینو جدا قرار دادن، در قبال قرار دادن، پس ما باید یک معنای دیگری براش بکنیم که در قبال بتونه واقع بشه. یک قرینه. قرینه دوم، اگر شما بخواید جمع المسائل فی مسئله واحده رو اسم این بذارید، اسم مقدمه قیاسی بذارید که اون مقدمه به جای اینکه یه قضیه باشه دو تا قضیه. خب چرا اسمش گفتید جمع المسائل فی مسئله واحده؟ جمع القضایا فی قضیه واحده. چرا گفتید جمع المسائل فی قضیه واحده؟ فی مسئله واحده. این نامگذاری نامناسبه و باید توجیه بشه. بگیم علت این که گفتن جمع المسائل به مسئله واحده به خاطر این است که یصلح که از این سوال بشه، چون میتوانست اسم در معرض سوال واقع بشه یه همچین چیزی، از این جهت اسمش گذاشتن مسئله. ولی روی مبنای ما طوری که ما معنا کردیم که توجیه نمیخواد که. ما گفتیم معنای جمع المسائل به مسئله واحده اینه که واقعا یک سوالی که صورت ظاهریش یکی چند تا سوال باشه. این دیگه نامگذاریش هم نامگذاری صحیح میشه. پس دو تا قرینه ما داریم برای که حرف ما درسته. یکی خود عنوان، اگر بخوایم طبق حرف ما آقایون معنا کنیم باید عنوان رو توجیه کنیم. عنوان میشه یک عنوان مجازی، ولی طبق معنایی که ما کردیم عنوان میشه یک عنوان درست. جمع المسائل فی مسئله واحده یک عنوان صحیحی است، احتیاج سیریشوم و مجازیت رو یعنی خونده. دو، این که اگر بخوایم طبق حرف آقایون معنا بکنیم، اون لازمش اینه که در قبال انداختن این قسم در مقابل قسم سوء تعلیف درست نباشه. وانی که امید در قبال انداختن
خلق اجماع مرکب
خلق اجماع مورد چون المناطقه علا طایفت
یکی این گفته یکی هم اون گفته
هیچ منطقی در عالم پیدا نشده که این حرف شما رو بزنه. پس بنابراین وقت بقا و این هم اصطلاح آخر یه وقت یه مطلب واقعی هست از هم اظهار نظر میکنم یه ما مطلب واقعی اینطوری ممکنه اینو بگیم بلکه یه اصطلاحی جد شد ما سر به اون سر اینه که این اصطلاح چه معنایی میده به
جوهر
مدید تبدیل تبدیل میشه به اون مفهندش کرد برای که فضا و اما من رو دیدم رو فرزم کن لحن سهران که باید من الیتران وقتی رو کاسه اون رو کلی
خاطره نیوان ها احسن
همین مثالی که
این آهان زده دلیل برای اینست که مخالفه ایشون بله صحبت خاطره لحن سهران اجتماع را عقد ایجاب و سن الیتران
فصل
لا مطلبه
شده فصل لا مطلبه شده بله فعلا خودت رو به نتیجه خلق خلق اشکال
نه یکی در نتیجه قید چیز را بودیم قید سلبی رو کرد
نه اضافه وحده او یعنی در نتیجه
بله وحده است که در
اون سلبه نگرده سلبه غیر انسان خلق درست خب این قرار نمیشه همه هر ما همین خب میفرماید که نعم قد تنحل قضیتون الى قضیتین مثل قولهم زیدون وحده کاتمون میگه بله اینی که ما گفتیم گاهی یک سوال به دو سوال منحل میشه استدراک میکنیم خیال نکنید فقط این سوال است که به دو سوال منحل میشه قضیه هم گاهی به دو قضیه منحل میشه ولی مقصود از این بام قضیه نیست مقصود همون سواله نعم این نعم استدراک نعم قد تنحل قضیه الى قضیتین مثل قولهم زیدون وحده و کاتب فانها قضیتون واحده ظاهره ولیکن نها تنحل الى قضیتین که زیدون کاتبون یکی این زیدون کاتبون و ان قضیه دوم و ان من سواه لیس به کاتب به این منحل میشه و یمکن ان یقال انها جمع المسائل فی مسئله واحده و ممکن است گفته بشود راجعه به این قضیه ای که تنحل الى قضیتین جمع المسائل فی مسئله واحده میشه بهش گفت این جمع المسائل فی مسئله واحده منتها به اعتبار چی؟ به اعتبار ان کل قضیتین به اعتبار این که هر قضیه ای از این قضایه که از تو این ما در آوردیم یمکن ان تسما مسئلتن ممکن است این که نامده بشه از مسئله به اعتبار انها قد تطلب و تسأل بها انها به اعتبار این که گاهی اینها مورد طلب واقع میشن و سوال ازشون میشه چون گاهی مورد سوال میتونن واقع بشن اگه چه حالا مورد سوال واقع نشده الان کسی حرفی نه فقط گفته که زیدون وحده او کاتب کسی سوال نکرده اما چون این زیدون کاتبون و غیر زید کاتب نیست گاهی این دوتا ممکنه مورد سوال واقع بشن به این لحاظ ما اسمشو میذاریم مسئله فلذا عرفیت هم داره البته میگیم مثلا مسئله نیست آقا همین که مردم میگن مسئله نیست چرا میگن مسئله نیست یعنی یه چیزی که گاهی ممکنه مورد سوال واقع بشه الان مورد سوال واقع نشده از این جهت اسمشو گفتیم مسئله خب پس بنابراین ما در غیر سوال هم در جایی که یک قضیه داشته باشیم که منحل به دو قضیه میشه اولا ما قضیه داریم که منحل به دو قضیه میشه ثانیا قضایایی که از یه قضیه هم در میاد که اون قضیه مورد سوال واقع نشده میشه به این حساب مجازن بهش گفت مسئله میشه اینو گفت نه اینو میشه گفت ولیکن این منظور اینجا نیست به خاطر دو قرینه ولو خب حالا یه مثال هم میزنم ولو انک جعلت مثلها جزء قیاسن و اگر شما قرار بدهید مثل این قضیه واحده رو که تنحل الى قضیتین جزء قیاسی فان القياس الذي يتالف منها لا يكون سليما و اون قیاس هم مغالطه میشه مثل چی کمال و قیل الانسان وحده زهاج کل زهاجن حیوان که این جنس جو الانسان وحده حیوان و نتیجتو کاذبتون منصف بالمقدمتین که دیرو اینا رو توضیح دادیم و ما هذا الخلل الا لان احدى مقدمتيه من باب جمع المسائل بمساله واحده چون صغراش استصبح القضيه الواحده اکثر من قضیتین زیرا یک قضیه واحده که همون الانسان وحده و زهاج باشه میگردد قضیه واحده بیشتر از دو قضیه پس در نتیجه میشود قیاس ما مؤلف از ثلاث قضایا با این که لا یتعلق یک قیاس بسیط از دو مقدمه بیشتر درست نمیشه قیاس مرکبه است که قیاس مرکبه هم بیشتر از دو مقدمه هر قیاسی تشکیل نمیشه رو هم رفته میشه چند دو مقدمه که هر کدومش مال یک قیاسیه
پس مغالطه درست میشه، بلکه این مغالطه که درست میشه روی نظریه ما نه به خاطر جمع المسائل بی مسئله واحده، روی نظریه ما به خاطر سوء تعریفی است که بعداً میام میگیم. و علیه یمکن ان یقال مقدمه علی انسان وحده و زهاد چند مقدمه؟ دوتا گفتیم هم دیگه، یکی علی انسان زهاد کن، یکی لیس غیر الانسان و زهاد، اون حتیش در میاد دیگه.
مصطفی فترشون فرمون تسبال قضیت الواحده اکثر من قضیت،
درسته دیگه،
خب که دوتا بیشتر نشد که
قضیه واحده اکثر از یکی شد، دوتا که شد اکثر از یکی دیگه.
نه فرمودن اکثر من قضیت دیگه.
کجا؟
از تسبال قضیت الواحده اکثر من قضیت
دیگه، از تسبال قضیت الواحده اکثر من قضیت، این چیزه یکی میشه دیگه اشتباهی، قضیتن یعنی میخواد بگن قضیت. یا اگر بیشوالم قیاس منظورش بوده اساس بول قیاس رو باید اکثر بله؟
نه چون فیکون قیاس هم داره خودش پرده
باره بله داره، این اشتباهه، اکثر من قضیتن دیگه، دوتا که بیشتر از بیشتر نمیم بالا هم گفتیم که دوتا قضیه تنحل و الا قضیت این گفتیم دیگه.
اکثر میگیریم
بله آقا؟
اکثر اکثری که
باید باشه در دو قضیه خیلی بله و علیه بگیم غلطه بهتر از این طور و علیه یمکن و علیه یمکن ان یقال ان جمع المسائل فی مسئله واحده مما یقع فی تعریف قیاسی و یوجب مغالطه و علیه، یعنی بنابر این که گفتیم که قد تنحل قضیه الی قضیته، به اون دو تا قضیه هایی هم که از اون یه قضیه در میاد مسئله میشه گفت به اعتبار اون توجیه، و واقعا وجود همچین قضیه ای هم در یک قیاس موجب مغالطه میشه. به حساب این حرفی که زدیم ممکنن یقال، ممکن است کسی این حرف رو بزنه که ان جمع المسائل فی مسئله واحده مما یقع فی تعلیف قیاسی و یوجب المغالطه، ممکنه کسی بگه آقا جمع مسائل فی مسئله واحده از چیزهایی که واقع میشود در تعریف قیاسی و موجب مغالطه میشه، که ما گفتیم جمع المسائل به مسائل واحده در تعریف قیاسی واقع نمیشه و او رو در قبال او قرار دادیم. بنابر این که بگیم آقا یه قضیه به دو قضیه منحل میشه، بشم میشه گفت جمع المسائل به مسائل واحده به اعتبار اون توجیه، و واقعا هم وقتی یه قضیه که این چنینیه در یه قیاسی واقع میشه موجب مغالطه میشه، به این لحاظ میشه گفت که جمع المسائل فی مسئله واحده در تعلیف قیاسی هم واقع میشه، و این که ما گفتیم در قبال اونه درست نیست، اینو میشه گفت، بلکه حق اینه که جمع المسائل فی مسئله واحده رو اینجوری معنا کردن صحیح نیست و باید اینجور معنا نکرد، و وقتی اینجور معنا نکردیم حرف ما درست میشه که این در قبال تعلیف قیاسیه، بلکه الحق ان هذا المثال ليس صحیح، چرا؟ و این وقع فی کثیر من کتب المنطق المعتبره من ها همین جوهر النظیر، لأن هذا الخلل فی الحقیقه یرجع الی سوء تعلیف العادی، چون این خلل در حقیقت باز میگرده به سوء تعلیف که میاد به او بر میگرده.
اونا هم همینه گفتن
چی آقا؟
اونا هم گفتن
یه سوء تعلیف داریم،
تعلیف قیاسی،
اونا گفتن یه سوء تعلیف داریم، یه جمع المسائل بمسائل تو باید در قبال هم قرار دادن، فرد رو نمیشه در قبال چیز خودش خود، قسم رو نمیشه قسیم مقسم خودش قرار داد.
اینا همی که گفتن که همین مما یقع فی تعریف قیاسی، خب مما یقع فی تعریف قیاسی به اعتبار نتیجه که نیست، پس خودش میشه سوء تعلیف.
نه ما اونجا گفتیم، نه این آقایون گفتن، اینا همه حفظ بیشتر نگفتن، درست؟ یکیشو جمع المسائل به مسئلت واحده قرار دادن، یکیشو سوء تعلیف قرار دادن. پس جمع المسائل بی مسئله شاید نداره، نگاه کنید به کلماتشون، جمع المسائل بی مسئله واحده را قسیم سوء تعلیف قرار دادن، یعنی با یه چیزی که واقع شده داریم، یعنی یه چیزی فرق داره،
پس تعلیف قیاسی
به سه نوع
قرار دادن.
بله
تعلیف قیاس، سوء تعلیف قیاسی به سه نوع قرار دادن،
یکیشو که قرار دادن احسن تو سه نوع قرار دادن، یکیشو که قرار دادن سوء تعلیف قرار دادن، یکیشو این قرار دادن، یکم بس میخواد بکنی همون جلسه میتونه در بیاد،
من به اعتبار نذ
جوان
کرده تو
تعریف غیر
قیاسی،
اون که غلط در
تعریف
غیر
قیاسی
که انسان رفته اون ایوار میشه،
بله تازه اشکال
اشد
میشه،
ظاهرا باید معنی دیگه ای باشه، ایشون معنی باید جوان نظر معنی رو نباید دیگه معنی بشه، این خیلی صراحت داره اگر معنی این باشه
خب اشکال بهشون میکنه دیگه، ایشون
ایشون اشکال به اونا میکنه که شما در ایشون داره به اونا اشکال میکنه مبنای دیگری خودش داره. حاجی هم اتفاقا از کلام حاجی هم استفاده میشه که ایشون هم مثل برای اون آقای دامغانی که خودش داره. بله من این شعر حاجی رو نوشتم که برای آقای دامغانی میخواستم ببینم مناطقی که این هست که مثل الانسان وحدم و خجلانو و کل خجلانن هو الحیوانو هازل لذی سماه و جمعون عادله. جمعون عادله یعنی جمعون عادله منظورش منطقیون، یعنی گروهی که عادلن، تعدیل در افکار درست میکنن. هازل لذی سماه و جمعون عادله جمع المسائل به احد المسئله. این ایشون هم جمع المسائل به احد المسئله رو میدید یه قیاس هم مثال زده، یه قیاس مثال زده که الانسان وحده او خجلانو و کل خجلانن هو الحیوانو فل انسان وحده او فل خجلان وحده او هو ال چیز فل انسان وحده او هو الحیوانو. نتیجه این میشه دیگه، ولی که اینم غلطه، نتیجه باطله. ایشون هم مثل در قباد مرحوم مظفره، منم مظفره تو این درست نیست ولیکن بله لأن هذا الخلل في الحقيقة يرجع إلى سوء التعريف الآتي ولا يكون هذا نوعا مقابلا للأنواع التي تخص التعريف القياسي. این یک نوعی که در مقابل انواعی باشه که اختصاص داره به تعریف قیاسی دیگه نمیشه، بلکه میشه چی؟ میشه مندرج تحت یکی از افرادی که مربوط به تعریف قیاسی میشه. تعریف قیاسی سه فرد داره: سوء التعریف، مصادره و امالی سبه علت نله. خب آقا برام مثال بزن برای اونجا که سوء تعریف یکیش هم میشه، یه فردش هم میشه. پس دیگه این در مقابل اونی که مال تعریف قیاسیه نمیشه. شما اومدید در مقابل قرارش دادید ولی یه جوری معنا میکنید که میشه مثل اون، و این اشکال بر شما هست. علاوه بر این که این یه قرینه، قرینه دوم که ما اینجا میگیم قضیه لغوی منظور نه اصطلاحی، و الا لحسن ان یقولوا، و الا اگر منظور آقایون از جمع المسائل بی مثلا واده این باشه که شما میگید ترانه نیکو بود این که به جای این عبارت و به جای این تیتر، این تیتر رو بگن، بگن جمع القضایا فی قضیت واحده، اینو بگن که بهتره. دیگه نه اینجا یه الوانی براش قرار بدن، یه تیتری قرار بدن که اون تیتر تیرشوم لازم داشته باشه برای اینکه تیتر بین بحث باشه. چیش بودی که شما معنا میکنید تیرشوم لازم داره. این آقایی میگه مسئله نشد، بگید خب چون یده با انیت یطلب و یطلع انها از اون یده خودن مسئله، خب یه دون معنا کن که این حرف را نداشته باشه، اون اشکال عدم مقابله هم پیش نجا مثل ما معنا کنید. خب سوء التعریف هم که ما خوندیم المصادره علی المطلوب و یه هم تکونه احد المقدمات نفس و نتیجه واقعا، نفس و نتیجه واقعا و امکانت به ظاهر به حسب رواجها علال عقول غیرها. مصادره به مطلوب اینه که قیاسی که تشکیل شده یکی از مقدمات این قیاس همون نتیجه است، منتها الفاظش ممکنه فرق کنه و در اثر فرق الفاظ یه عده ممکنه خیال کنه این غیر اون، این غیر اون. مثل چی؟ مثال فقهی بزنیم، مثال فقهی بزنیم بزنیم در بحث عدالت. در خب چه کلمه عادلون ما داریم، یه کلمه این داریم، و اما من کان من الفقها سائلا للحظه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فعل العوام ان یقدم، یه عبارت هم اونجا داریم. در اونجا وقتی که میگیم میخوایم بیان کنیم یه نفر عادله یا نه، نتیجه میخوایم اثبات کنیم یه نفر عادل، بگیم آقا این آقا که میبینی این زید، زیدون مخالف لهوا مطیع لامر مولا و همه اون جملاتی که در اونجا هست اینا رو بگیم، فهو زیدون این درست نیست، برای خاطر اینکه کسی که شک داره زید عادله یا عادل نیست، اون یعنی شک داره در خود این که مخالف لهوا مطیع لامر مولا، چون عادلون یعنی چی مگه؟ یعنی همین اسمش با هم فرق میکنه، عادلون یعنی همین مخالف لهوا مطیع لامر مولا. اگر شما به این استدلال کنید برای اینکه عادله این مصادره مطلوبه، چرا؟ برای اینکه عین نتیجه رو اومدید صغرا قرار دادید، زیدون مخالف لهوا مطیع لامر مولا، عبارتون اخرى اینه که یعنی زیدون عادلون، پس همونی که در نتیجه صغرا قرار گرفت.
این مصادره مطلوب. حالا مثالی که این مثال مال اونجا که این اشتباهات میشه گاهی برای اشخاصی که میخوان یه عدالتی که مثلا ثابت کنم، فرض کنید به این به همون معنای عدالت رو سهراب همون معنای عدالت رو بر اوزه تعمل میکنن. یه وقتی هست که یک کسی تب بودن میخواد، یه وقتی میخواد استدلال کنه، در صورتی استدلال بشه مصادره مطلوب بشه دار، ولی اگه استدلالمون میخواد جدلی و اینا باشه اشکالی نداره، چون به همین که میگه زیدون فلان به فلان میخواد اثبات کنه چیو، میخواد بگه یعنی من قبول کنم، من دارم خبر به تو میدم که اینجوریه، اونجا اشکالی نداره. ولی وقتی میخواد استدلال کنه که تو تصدیق داری که زید مطیعون لهوا مطیعون لمولا مخالفون لهوا هست یا نه، خب اگه اینو تصدیق داشته باشه خب به نتیجه قبول داره، نتیجه رو دیگه دیگه لازم نیستش که، چون این معنا همون معنای عدالت
سوشال عدل رو تفصیلا نمیدونه. ما میخوایم که وقتی میگیم کل من کانن سان
لفظ عدل رو که نمیخواد، معنای عدل میخواد، معنای عدل غیر از این چیزی نیست، معنای عدل در فقه غیر از این چیزی نیست.
شاید اون نمیدونه
چی
همون
مثلا
یعنی کبرا رو نمیدونه، میدونم پس بنابراین این میخواد چرا میخوام نتیجه بشه این که زیدون عادلون معناش فرض اینه که میخواد نتیجه بگیریم که زیدون عادلون، این میخواد این نتیجه بگیریم. در صغرا میگیم بگیم زید عادل است، به جای اینکه کلمه عادل رو بیاریم معناش رو میاریم میذاریم، معنای همون عادل رو میاریم میذاریم. این چیزی بود مصادره میخوای تصدیق داشته باشید، یعنی معنای عادل نه واژه این کلمه لفظ عین الف دال لام، این که نمیگیم اونجا که نمیگیم مصادره، مصادره در جنس معنای عادل رو میخوایم اثبات بکنیم، همون معنای عادل رو در صغرا میگیم هم میکنیم برای زید.
آخه بعد وقت ممکنه یه حسن طرف یعنی
ما داریم در این فرض صحبت میکنیم، این فرض قبول داریم مصادره رو اینجا. حالا مثالی که ایشون میزنن این است که وحیه، حالا دیگه بخونیم که وقت نداریم، وحیه انتکون احد المقدمات نفسا نتیجه واقعا، یکی از مقدمات خود با نتیجه باشه واقعا، یعنی در واقع اونه، اگر در صورت ظاهر خیال میشه غیر اونه، و امکانت به ظاهر به حسب اون چی که رواج داره بر عقول و ظاهر است برای عقول غیرها، اگر چه به حسب ظاهر غیر نتیجه باشه، ولی که وقتی توش خورد میشیم میبینیم اینه هم. مثلا کما یقال مثلا کل انسان بشر، هر انسانی بشره، و کل بشر ضحاک جنتج کل انسان ضحاک، خب این نتیجه کل انسان ضحاک با کل انسان بشر با کل بشر ضحاک که در خبرا ذکر شده چه فهم میکنه؟ هیچگاه. اگر شما قبول داری کل بشر ضحاک دیگه مطلوبی نداری که مطلوب عبارت بشه از کل انسان ضحاک، برای که انسان و بشر مترادفن. خب این در ظاهر هم ممکنه که از خیال بکنه این دو تا چیزه، به خاطر اینکه دو تا لفظه، ولی که اون معنایی که در کبرا ذکر شده با اون معنایی که در نتیجه ذکر شده یک چیز بیشتر نیست، یک ذره مو هم اندازه سر مو هم سر سوزن هم فرق نمی‌کنه. فان النتیجه عین الکبرا فی و انما یقع الاشتباه لو وقع فی مثلی، و همانا اشتباه واقع میشه اگر اشتباه فرض بشه در همچین مثالی که ما زدیم اشتباهی بشه، اگه با کسی اشتباه بشه البته اینجا اشتباه نمیشه به خاطر این قواعدی که مخالفه کس برای کسی پیش نمیاد، و انما یقع الاشتباه اگر فرض بشه به فرض مثلا بعید که همچین اشتباهی رخ بدهد فل تغایر لفظ البشر برای انسان، به خاطر تغایر لفظی والا بچه دیگری نمید فیزن و فیزن و انهما متغایران معنن، چون دو لفظش مختلفه خیال میشه که اینها معنن هم مختلف هستن، فیورد و جزاره که علا ضعیف تمیز، پس تزگین داده میشه و تبلیغ میشه این تغایر بر کسی که تمیزش ضعیفه نمیتونه درست تشخیص بده، میگه خب به این استدلال براش میکنه، اونم قبول میکنه و آن یه بیچاره نمیدونه این نتیجه همونی بود که در کبرا ذکر شده و اگه بخواد اون کبرا این نتیجه رو بده مصادره میشه و دور دادن. حالا برای مصادره علا قسمه، بعضیش واضحه مثل مثالی که زدیم، بعضیش نه خیلی دقیقه، به این زودی کسی نمیفهمه که اینجا عین نتیجه در خود قیاس ذکر شده. بل مصادره تو قد تکون و ظاهره و قد تکون و خفیه، اما ظاهره پس اغلب در واقع میشه و در قیاس بسیط، همین اون قیاس بسیط دونست که دیگه یه سغرای کبرا بیشتر نداره که چند قیاس نیست، کما کل مثال المتقدم. و اما الخفیه فعلل اغلب تقع و فل عقیست المرکبه، دیده که چند قیاس میخوان به هم جفت کنن و یه نتیجه بگیرن، اونجاست که بیشتر اوقات چون چند تا قیاسه شخص ممکنه توجه نکنه و در اونجا مصادره مطلوب بشه.
اشتباه لفظی
میشه
لازم نیست.
بله آقا.
نیست نخیش ولاته گویی نیست. حالا مثالش میادم از تکون النتیجه فیها بعید عن المقدمه فزه. چطور اونجاها بیشتر میشه مصادره؟ فما زیرا میباشد نتیجه در قیاسات مرکبه دور از مقدمه در ذهن، چون اون نتیجه اون آخر ذکر شده، چند تا ممکنه قیاس فاصله بشه اون نتیجه رو با هم بگیریم، چون دور ذهن منتقل نمیشه که ای بابا این مقدمه این اون نتیجه. اما تو قیاسات بسیطه خب تون بعد از این دو تا مقدمه نتیجه ذکر شده، ذهن خب تو رو فورا میبینه منتقل میشه بگه این مقدمه اینه این نتیجه. اما اونجا چون فاصله زیاده، چند تا قیاس فاصله میشه، ممکنه در قیاس اولی این نتیجه‌ای که بعد از دو سه تا قیاس ذکر میشه ذکر شده باشه و ذهن زود منتقل نمیشه، فلذا اونجا بیشتر مصادره مطلوب انجام میشه از طرف اشخاص. و لعجل هازا که بعید است از مقدمه در ذکر و در نتیجه ذهن دیر بهش منتقل میشه، تکون و اکثر و رواجن بر مخاطبینی که مغافلن، یعنی غافل نگاه داشته شدن. و کل ما کانت ابعد و فسله کانت المصادرت و اخفا. هرچه ابعد باشه اون مقدمه ای که عین نتیجه است، ابعد باشه در ذکر، می باشد مصادره ما خفیتر و نزدیکتر به قبل برای مخاطب. مخاطب چون دیرتر به ممکنه به این خطا پی ببره، از اینجا از دیرتر قبول ممکنه بکنه. مثال ذالک قولهم فی علم هندسه. در علم هندسه میگن که اگر که اضاقات خطون خطین متوازیین، فإن مجموع الزاویتین الحادثتین الداخلتین من جهت واحده یساوی قائمتین. اگر شما دو تا خط موازی داشته باشیم، مثلا اینجا یه زاویه درست میشه، اینجا یه زاویه درست میشه، میگن که این دو تا زاویه ها، این دو تا یساوی قائمتین دیگه. اضاقات خطون خطین متوازیین، فإن مجموع الزاویتین الحادثتین از داخلتین، اینو این نمیدیم، اینو این نمیدیم، اینو که داخل هستن میگیم، من جهت واحده، اونایی که از یک جهت هستن، فقط این طرف هستن یا فقط اون طرف هستن، یساوی قائمتین، اینا مساوی با دوتا قائمه هستن 180 درجه. بله آقا چرا؟ حالا ما وقد یستدل علیه به قیاس مرکب به ان یقال مثلا. حالا گاهی اینجوری براش استدلال میشه، میگن آقا به چه دلیل این دو تا مساوی با قائمتینه؟ میگه به خاطر اینکه اگر این دو تا مساوی با قائمتین نباشن، لابد این دو تا خطا با هم بر میخورن، مثلا اینجوری که این خطا، یا این اینجوری، یا هر دوشون مثلا اینجوری هست، یا این یکی اینجوری هست، بالاخره این خطا دیگه متوازی نیستن. اگر این دو تا زاویه ها قائمتین نباشن، به ناچار پس این دو تا خطا متلاقی میشن. وقتی متلاقی شدن، پس میشه یک مثلث ازشون درست میشه. برنامه مثلث درست میشه. وقتی متلاقی کردن این با این، تلاقی کرد، اینجوری اومد، این خطا اینجوری اومدن، برنامه اینجا یک مثلث درست میشه. وقتی مثلث درست شد، این تنها دو تا زاویه شد 180 درجه. وال که مسلم است در علم هندسه که مثلث مجموع زوایاش 180 درجه است، نه فقط دو تاش 180 درجه باشه که مجموعش از 180 درجه بالا باشه.
بالا اگه 180 نباشه
اگر نه اگر ما خیلی خود داریم مغالطه میکنم دیگه، داریم مغالطه میکنم دیگه، فرضا همین مغالطه همینه دیگه. بله چرا اخبار اخبار اگر که استدلال این شد که مجموع این دو زاویه 180 درجه است. چرا؟ برای اینکه اگر نبوده باشد 180 درجه، این دو تا خط به هم تلاقی خواهند کرد، این دو تا خط، و وقتی تلاقی کردن مثلث ایجاد میشه که اون مثلث فقط دو تا زاویه 180 درجه است، با حال اینکه در مثلث 3 تا 180 درجه است، نه دو تا 180 درجه است، 3 تاش میشه 180 درجه بالاتر. پس این دلالت میکنه برای اینکه لو لم یکون قائمته اینجوری میشه، پس لو لم یکون قائمته باطله، یکون قائمته درست میشه.
چرا؟
خب همه قیاس ما اصلا همین رو گفتیم. نه مقدمه اول که مطلوب نیست، مقدمه اول اینکه لو لم یکون قائمته. ما داریم قیاس مرکب خلفه، از راه خلف داریم استدلال میکنیم. خلف قبلا چی گفتیم؟ این بود که میگفتیم اگر مدعای ما ثابت نباشه نقیضش باید ثابت باشه، اگر نقیضش ثابت باشه به کجا برمیخوریم؟ حالا اینجا اینجوری میگیم، ما میگیم اینا قائمتین هم میگی نیست؟ اگر نبوده باشد قائمتین چی لازم میاد؟ تلاقی حد بین متوازیین و حدوث یک مثلث لازم میاد.
بله
قبول دارم، درست. این اشکال هم داره، این اشکال هم با قبول دارم که اگر قائمت این نباشن اینا طلاق میکنن. چرا؟ اول اون کلامه با ممکنه نکن، اگر خط این متوازیه باشن و قائمت این هم نباشن خب اشکال رو نداره. از اون طرف خیلی خوب هست، ما ایشون هم اشکال نه از اول میگیم غلطه دیگه، ایشون هم همینو دارن میگه که از این که میگید لو لم یکن قائمتین این دوتا متلاقی میشن به چه دلیل؟ اول اون کلامه. خب ما میگیم خطین متوازن هم قائمتین نیست.
اگه به فرض بشه
خیلی خوب باشه، اشکال نداره، اونا فرم از این جدن فرم لازم میاد. خب این استدلال از اول تا آخرش خرابه، از اول تا آخر خیلی خوب اشکال نداره، بلکه میخوام بگیم که بلکه ممکنه کسی که توجه نداره، مثلا کسی نخونه، حالا الان تو فرض سر گلاز اندازه نشسته قبلا هم هیچ این بحثا رو نخونده، خب این همچین یه معلم بیاد این استدلال رو بکنه خب تندم بگه تو اینا، خب ممکنه بگه خب درست متوجه نشدی. این که الان شما متوجه شدی به خاطر اینکه این استدلال رو خونده بودید و ثانیاً شما از فهول علما هستید، بلکه اما اگر اونایی که از فهول نیستن خب اونا برای یورت و جو علیه. خب فقط یستدل علیه به قیاس مرکب به ان یقال مثلا لو لم یکن مجموعهما یساوی قائمتین لطلاق الخطان المتوازیان، حالا این دو خط متوازی تلاقی میکنن، ولو تلاقیا لحدث مثلث زاویتان من فقط تساوی قائمتین و هازا خلفان زن المثلث دائما مجموع زوایا کلها تساوی قائمته، نه دوتاش فقط تساوی قائمته. فانه بالاخیر استدل على تساوی مجموع الزاویتین الداخلتین من جهت واحده للقائمتین به تساوی هما للقائمتین. خب شما میبینید در اینجا استدلال شده بالاخره بر تساوی مجموع دو زاویه داخلی از جهت واحده، تساوی این دوتا با قائمتین به چیجی؟ به چیجی استدلال شده؟ به تساوی مال القائمتین، به خود این که این دوتا مساوی با قائمتین استدلال شده. برای اینکه شما گفتید چجور گفتید؟ گفتید برای اینکه اگر اینها قائمتین نباشه اینها تلاقی میکنه، تلاقی کرد دوتا یه مثلث درست میشه که این دوتاش 180 درجه. خب ما مطلوبمون همین بود که آیا این دوتا 180 درجه هست یا نه، خود همون که مطلوب ما هست به همون استدلال کردی. و یه مصادرتون باطلا قد تخفا علال مغفل لترکب الاستدلال، چرا با ممکنه برش مخفی بمونه؟ به خاطر ترکب استدلال و بعد نتیجه از مقدمهی که ان المقدمت اللتی یا نفسها، مقدمهی که این مقدمه نفس نتیجه هست چون دوره ممکنه کسی برش. فعلا ان المصادره انما تقع به سبب اشتراک الحد الاوسط مع احد الحدین الاخرین فی واحدت من المقدمه. فرمان که مصادره همانا واقع میشه در جایی که واقع میشه به سبب اشتراک حد اوسط با یکی از دو حد آخر در یکی از دو مقدمه، یعنی یه صغرا داریم یه کبرا داریم، یه در صغرا یه حد وسط هست با اصغر، در کبرا حد وسط هست با اکبر. علت مصادره همیشه اینه که حد وسط ما یا در صغرا با اصغر واقعا یکیه یا حد وسط ما در اکبر با در کبرا با اکبر یکیه. و در نتیجه وقتی حد وسط ما با اصغر اگه یکی شد قیاس ما میشه یه مقدمه ای، چون وقتی محمول موضوع یکی باشن، وقتی یکی بودن که این دیگه قضیه نیستش، که اون قضیه میشه فقط اون یکی. اگر که در اونجا یکی بودن فقط قیاس ما میشه مبتنی بر صغرا، فقط این کبرا نداره. مثل این چیزی که خوندیم، مثال که زدیم، ببینید کل انسان بشر و کل بشر زهاک، حد وسط ما کیه؟ بشره. شما در صغرا میبینید انسان و بشر دوتاشون یکی هست، موضوع و محمول یکی هستن. پس بنابراین قیاس ما فقط یک مقدمه داره، کل بشر زهاک مقدمه شد، و میدونید قیاس یه مقدمه ای نتیجه نمیده. آخه قیاس که از لفظ درست نمیشه، معانی هستن که قیاس میسن. فرمان که بعلم ان المصادره این نمتقه و به سبب اشتراک حد اوسط با یکی از دو حد دیگر که اکبر و اصغر باشه در یکی از دو مقدمات، فلابد ان تکون هذه المقدمه محمولها و موضوعها شیئا واحدا حقیقتا. این مقدمه که حد وسط با اون حد دیگرش درش اشتراک داره، پس موضوع و محمولش در حقیقت میشه یک شی. اما المقدمه الثانیه فلابد ان تکون نفس المطلوب، اما مقدمه دوم میشه خود نتیجه، اونجا میشه خود نتیجه قهرن. کما یتز هزاره در مثال قیاس بسیط که اگه نگاه کنید معلوم شد که نگام کردیم، ول مصادرت و علاهادا ترجع و بالحقیقه الا ان القیاس یکونو فیها معلفن من مقدمت واحدت، که اون مقدمه واحده کیه؟ نه
کل بشر،
همون کل بشر انسانه، که اون یه قضیه هست، چون اون یکی این نتیجه هست،
این نتیجه هست.
بله بله بله، در حقیقت همین این هم یه شبهه هست که شما فرض کنید، بلا که این اشکال اشد نیست بر اون. اونجا در ظاهر اونجا بخواد بگیم دو تا مقدمه داشته باشه، نه واقعا، یعنی در ظاهر دو تا مقدمه داشته باشه، اینجا میگیم که در واقع یک مقدمه بیشتر از سادس المصادره علم، اینو که خوندیم بعدش هم بخونم
این چه قیاس مرکب نشده، این مرکب مستنده با قیاس مرکب دو تا جانشون خیلی عقل باشه.